سلامت مردم هست که هر پایگاه بسیج مسلحین بشود در حقیقت برای پالایش بشه برای کنترل و امر شود که کمک به حوزه سلامت و مردمی که نیاز دارن این روزها دستگیر به دستگیری از اونها بشه کمک بشن. حتی تو جبهه مهم دیگری که در بحث اون اقدام مؤمنانه و انفاقاتی که مردم تلاش کردن، خب بسیجی ها میداندار بودن و همیشه الحمدلله و المنه هستن که کمک بکنن، شرایط رو هم شناسایی کنن نیازمندان رو، هم کمک های مردم رو جمع کنن، هم خودشون کمک کنن. و در همه همشهد عرصه ها ما هر وقتی اینها آمدن وارد عرصه شدن و حضور داشتن و میداندار همشهد که میدان مسائل اجتماعی بودن، ما شاهد درخشش بی‌نظیر بودیم. این رو شما میبینید که از همین الگوی بسیار ارزشمند هست که این همشهد نیروهای هشت و شعبی در کشور برادر و دوست ما عراق تشکیل شد. اصلا جبهه اسلامی در حقیقت با این تفکر بسیجی تشکیل شده و در مقابل تجاوزات، تعذیات و در مقابل توطئه‌های اجانب به خوبی مقابله میکنه.
خب به پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. از مهربانی و همراهیتان بسیار سپاس. اما یک بیت شعر از بیدل هستی خانم باید برتان تقدیم میکنند و بعدش با شما خداحافظی میکنیم.
ناز غفلت میکشیم از التفات آن نگاه، خواب ما را سایه مژگان او بیدار کرد. خب دیگه فرصتی نیست. خیلی خوش گذشت در کنار شما و همراه شما.
روز خوش و تا فردا سه‌شنبه. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
درمان بیماری آسم. بیش از 4% جمعیت جهان مبتلا به بیماری آسم هستند. سال 1389 اداره غذا و داروی آمریکا نوعی درمان جدید برای آسم را تایید کرد که به آن درمان ترموپلاستی میگویند. در درمان ترموپلاستی که یک درمان غیر دارویی است، به کمک گرما عضلات تنفسی بیماران دارای آسم دچار تغییر شده و راه‌های نفس کشیدن و جذب هوا گشاد می‌شود. اما تخصص مورد نیاز برای این درمان باعث می شود تا امکان آن در هر جای جهان وجود نداشته باشد. ترموپلاستی اولین درمان قطعی آسم است که برای اولین بار در ایران در 18 خرداد ماه سال 1396 با حضور متخصصین برجسته ریه کشور در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد و موفقیت آمیز بود. این موفقیت اولین گام برای درمان قطعی آسم در سراسر کشور است.
زیر دلم در هوای تو اگر قبول کنی هم برای توست. این بار ناگزیر دلم در هوای توست.
سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. همه خانه را خیالت بگرفت آرزویت، لب ناله بستمی شد در گریه باز کردم.
غوغای عارفان و تمنای عاشقان، غوغای عارفان و تمنای عاشقان. حرص بهشت نیست که شوق لقای توست، حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای توست.
گله های شام هجران و غمینه های غربت، دو سه نکته بود از در منش دراز کردم. آتشم چنان ز جا برد که رفته رفته آخر راه کربلا گرفتم، سفر حجاز کردم.
تنها نه من با قید تو درماندم اسیر، تنها نه من با قید تو درماندم
اسیر. با اعلام ساعت 10 صبح با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو تری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با یکی دیگر از بخش های خبری در این ساعت در خدمت شما هستم. من محمد باقر حسینی، با ما همراه باشید. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان خواستار شناسایی و بازداشت عاملان پرتاب ده‌ها راکت به شهر کابل شد. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان یک شنبه شب گفت که آن دسته از مسئولانی که در جلوگیری از حملات راکتی به شهر کابل با کمکاری و غفلت متهم شوند مجازات خواهند شد. این در حالی است که امرالله صالح معاون اول اشرف غنی روز یک شنبه گفت که تاکنون هیچ مسئولی در این خصوص به اتهام غفلت برکنار نشده است. گروه تکفیری داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. صبح روز شنبه 23 فروند موشک به مناطق پایتخت افغانستان فایر شد که بر اثر آن 10 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. اصابت این راکت ها موجب وحشت مردم شهر کابل شده است. نیروهای امنیتی افغانستان در عملیاتی از پرتاب 4 راکت به ولایت کابل جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یک شنبه شب 4 فروند راکت را که آماده فیر از منطقه قلعه قاضی در ولسوالی پغمان ولایت کابل بود کشف و خونسا کردند. حزب رفاه ملی افغانستان با صدور بیانیه حملات راکتی روز شنبه به کابل را که چندین کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این بیانیه که برای انتشار در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته آمده است که حزب رفاه ملی افغانستان حمله وحشیانه و راکت و باران مردم بی‌دفاع کابل توسط عوامل کشورهای خارجی را محکوم میکند و آن را جنایت آشکار علیه دولت و ملت افغانستان میداند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که با نسبت دادن این حمله به طالبان و دست داشتن سازمان CIA و ISI پاکستان در آن آمده است که مردم شریف افغانستان بدانند تا نظامیان بیگانه در کشورشان باشند وضعیت کشور تغییر نمی کند، صلح و ثبات به وجود نمی آید و این جنایت ها و کشتار مردم بی‌دفاع همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در بخش پایانی این بیانیه آمده است که حزب رفاه ملی افغانستان باور دارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعمال سیاست‌های غلط، غیر منطقی و عجولانه خود در افغانستان و کشورهای منطقه و شکست انتخاباتی 2020 در پایان حکومت خود می‌خواهد تقاص آن را از دولت و ملت‌های افغانستان و کشورهای منطقه بگیرد. مجلس سنای افغانستان بر محاکمه نظامیان استرالیایی که در این کشور مرتکب جنایت شدند در دادگاه بین‌المللی جزایی لاحق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مجلس سنای افغانستان در بیانیه ضمن استقبال از عذرخواهی دولت استرالیا در مورد اعلام جنایت جنگی نیروهای آن کشور در افغانستان تاکید کرد که باید با مرتکبان آن مطابق قوانین بین‌المللی برخورد شود. اعضای مجلس سنای افغانستان تاکید کردند که باید دولت استرالیا به قربانیان این جنایت جنگی غرامت بپردازد. سناتوران افغان همچنین گفتند جنایات جنگی نظامیان خارجی کشورهای دیگر در افغانستان نیز باید توسط دادگاه لاحق پیگیری شود. قبل از این نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان بررسی جنایات جنگی نظامیان خارجی را در این کشور خواستار شد و بر پیگرد قانونی نظامیان مجرم استرالیایی تاکید کرد. بر اساس گزارش وزارت دفاع استرالیا، نیروهای استرالیایی در افغانستان 39 نفر را غیر قانونی در افغانستان در بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی کشتند و 25 نظامی ویژه استرالیایی در این زمینه متهم اعلام شدند. وزارت دفاع استرالیا نتیجه این تحقیقات را پس از پیگیری‌های مکرر جوامع مدنی و ارائه شواهد معتبر و پس از 4 سال تحقیق اعلام کرد. سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست رئیس جمهوری افغانستان برای حفظ تحریم‌ها بر سران این گروه به عنوان اهرم فشار، دولت افغانستان را به تلاش برای تخریب روند صلح متهم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه گفت که دولت افغانستان نیت برقراری صلح ندارد و تاکید کرد که پیشرفت‌هایی هم که تاکنون صورت گرفته نتیجه فشار جهت‌های خارجی بوده است. مجاهد در واکنش به درخواست اشرف غنی برای حفظ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر سران طالبان به عنوان اهرم فشار علیه این گروه نیز افزود از درخواست‌های غیر مسئولانه اشرف غنی در این فرصت حساس صلح آشکار می شود که آنها هنوز هم می خواهند در برابر صلح موانع ایجاد کرده این روند را با ناکامی مواجه ساخته و برخلاف روند صلح و مذاکرات موضع گیری کنند. سخنگوی طالبان گفت پیش از این از معاونان اشرف غنی و دیگر مسئولان دولت افغانستان برای تخریب روند صلح و ایجاد موانع داخلی و خارجی در برابر پیشرفت ها تلاش کردند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در وین تزریق گاز هگزافلوراید یورانیم را آخرین مرحله برای آغاز غنی‌سازی و جداسازی یورانیم 238 از یورانیم 235 دانست. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به اینکه تزریق گاز هگزافلوراید یورانیم یا UF6 با سانتریفیوژ آخرین مرحله برای آغاز غنی‌سازی و جداسازی یورانیم 238 از یورانیم 235 است. افسود در نتنز علاوه بر سانتریفیوژهای نسل 1، یک زنجیره 174 تایی از سانتریفیوژهای جدید IRM نیز با غنی‌سازی خواهد پرداخت. غریب‌آبادی با بیان این که چالش‌های جدی که برجام امروزه مواجه است، ابتدا حاصل خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از این توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها و سپس بی اقدامی اروپایی‌ها برای جبران این وضعیت است و گفت که اروپایی‌ها عملاً در طول 2.5 سال گذشته اقدام عملی خاصی را در جهت اجرای تعهداتشان در دو حوزه رفع تحریم‌ها و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران انجام ندادند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با تاکید بر این که آمریکا پس از خروج از برجام نمی‌تواند در مورد آن اظهار نظر کند، افسود کشوری مثل آمریکا که خود هزاران کلاهک هسته‌ای دارد و از حامیان ویژه رژیم صهیونیستی است که عضو معاهده عدم اشاعت نیست و انواع سلاح‌های کشتار جمعی را توسعه داده است، نمی‌تواند در مورد ایران که کاملاً به تعهدات خود پایبند است اظهار نظر کند. غریب‌آبادی با بیان اینکه اقدامات خرابکارانه نمی‌تواند خللی در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ایجاد کند، گفت هیچ کسی حق ندارد تعهدات ما را بر رخ ما بکشد. موضوعات مرتبط با امنیت و منافع ملی در اولویت سیاست‌های ایران قرار دارند. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در پیامی غیر مستقیم به رئیس جمهور جدید آمریکا وی را از بازگشت به توافق هسته‌ای ایران برجام برحذر داشت. به گزارش پایگاه عرب 48، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با حضور در مراسمی در سخنان خود به جو بایدن اعلام کرد که بازگشت به توافق هسته‌ای سابق با ایران ممنوع است. نتانیاهو ضمن مخالفت دوباره درباره هر گونه سازش با ایران مدعی مقابله با تهدیدات علیه اسرائیل شد و درباره عادی‌سازی دیگر کشورهای عربی با تل اویو نیز ابراز امیدواری کرد. آموس هاچسن مشاور سابق جو بایدن اخیراً اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد دارد در مدت زمان کوتاهی به برجام بازگردد، اما به دنبال تغییراتی در برخی بندهای آن است. آمریکا در سال 2018 به طور یک جانبه از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست موسوم به کارزار فشار حداکثری ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به توافق بهتر به ادعای او مجاب خواهد کرد. این در حالی است که با گذشت بیش از 2 سال دولت آمریکا در تحقق اهداف ضد ایرانی ناکام مانده است. سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین اعلام کرد که به حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه پاسخ مناسبی داده خواهد شد. به گزارش روز یکشنبه شبکه المیادین، ابو مجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین در واکنش به حملات دیروز رژیم صهیونیستی به غزه گفت مقاومت می داند که رژیم اشغالگر اسرائیل در بحران داخلی به سر می برد و در صدد صدور آن به غزه است. ابو مجاهد خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی اگر بخواهد به تجاوز و محاصره غزه ادامه دهد، بهای آن را پرداخت خواهد کرد. سخنگوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از حمله موشکی به ایستگاه توزیع شرکت نفتی آرامکو در شهر جده عربستان خبر داد. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، یحیی سری امروز تاکید کرد که کندک موشکی ارتش یمن موفق شد با یک فروند موشک بالدار از نوع قدس 2 ایستگاه توزیع شرکت نفتی آرامکو را در شهر جده هدف قرار دهد. یحیی سری تصریح کرد موشک قدس 2 با موفقیت به هدف برخورد کرد و موترهای آتش نشانی و آمبولانس ها به سرعت به این محل اعزام شدند. سخنگوی ارتش یمن گفت این عملیات در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره یمن و نیز وعده چند روز پیش نیروهای مسلح یمن مبنی بر انجام عملیات گسترده در عمق عربستان سعودی انجام شده است. سری بار دیگر خطاب به شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان سعودی گفت که با توجه به این که عملیات ارتش یمن ادامه خواهد داشت، باید از تأسیسات حیاتی دور شوند، زیرا این تأسیسات در فهرست اهداف ما قرار دارند. قدرت دفاعی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با وجود محاصره همه‌جانبه این کشور توسط رژیم سعودی روز به روز در حال افزایش است. ساکنان فلسطین اشغالی روز یکشنبه بار دیگر علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این تظاهرات در منطقه صدبوکر در جنوب سرزمین‌های اشغالی برگزار شد. روز شنبه سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات مخالفان نتانیاهو بود. ساکنان فلسطین اشغالی در این تظاهرات با سر دادن شعارهای خواستار استعفای نتانیاهو شدند. سرزمین‌های اشغالی طی ماه‌های اخیر بارها شاهد تظاهرات علیه فساد مالی بنیامین نتانیاهو و نیز عملکرد ضعیف او در زمینه مقابله با ویروس کرونا بوده است. نتانیاهو در طول ماه‌های اخیر درگیر 4 پرونده فساد مالی بوده است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها با پرونده 1000، پرونده 2000، پرونده 3000 و پرونده 4000 معروف شده است. شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا با جهش دیگر از مرز 262 هزار نفر گذشت. پایگاه اطلاع رسانی ورلد میترز صبح امروز اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به 12,588,661 نفر رسیده است که از این تعداد 262,696 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. دولت آمریکا که بسیار دیرتر از کشورهای دیگر به انجام آزمایش‌های تشخیص ابتلا به ویروس کرونا روی آورده، در حال حاضر به دلیل شمار زیاد افراد بیمار با کمبود شدید کیت‌های تشخیصی و تجهیزات پزشکی مواجه شده است. در همین حال صدر نشینی آمریکا در تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 موزل بزرگ دفن اجساد را در شهرهای مختلف این کشور ایجاد کرده و مسئولان آمریکایی را بران داشته تا گروه‌های جمعی ایجاد کنند. دولت آمریکا و مشخصاً دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دلیل بی‌مسئولیتی در قبال گسترش ویروس کرونا در آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت از رادیو دری. همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. مطبوعات ایران و افغانستان را به صورت کوتاه و مختصر بررسی خواهیم کرد. عزیزان شنونده، در ابتدا دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از پایتخت افغانستان بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. راه حل تنها گذاشتن افغانستان نیست، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: امروز نشست ژنو در مورد افغانستان برگزار می شود. این نشست دو روزه آخرین نشست دهه تحول افغانستان یعنی 2015-2025 است. بیشتر از 100 دولت و سازمان بین المللی در این نشست حضور دارند و قرار است چشمانداز تازه‌ای برای ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان تعریف و تعهد مالی جامعه جهانی برای 4 سال آینده افغانستان را مشخص کند. عنوان این نشست صلح، رفاه و خودکفایی است. احتمال تصمیم کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در این نشست بسیار زیاد است. خبرگزاری‌های بین‌المللی قبلاً گزارش دادند که افغانستان احتمالاً از دونرهای بین‌المللی وعده کمک‌های کمتری را دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر پیش بینی ها این است که دونرها شرایط اهدای کمک ها را سخت گیرانه تر و مدت زمان کمک ها را کوتاه تر خواهند کرد. اطلاعات روز می افزاید اگر کمک ها بر اساس نیازمندی و توسعه جامعه افغانستان به مصرف نرسد و از چگونگی تطبیق آن نظارت نشود، مانند سایر کمک های جامعه جهانی توسط شبکه های فساد در درون نظام و نهادهای اجرا کننده آن حیف و میل خواهد شد و آنچه که باقی خواهد ماند بار سنگین این شکست است که بر دوش جامعه فقیر و نیازمند افغانستان خواهد افتاد. و ویژه این که به دلیل تحولات صلح افغانستان، بحران اجتماعی کرونا، افزایش فقر و ناامنی، وضعیت اجتماعی مردم شکننده‌تر از هر زمان دیگری شده است. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه 8 صبح که در سرمقاله‌ای تحت عنوان استانکزای دولت را به یک گروه شبه نظامی تقلیل داده است، چنین نوشته است: طالبان قبلا دولت را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناختند. با تقلیل دولت به یک گروه نظامی، یک طرف جنگ یا یک طرف مذاکره، مولوی عبدالحکیم به هدف خود رسیده است. در مقابل، استانکزی با پذیرش جایگاه یک طرف جنگ یا یک طرف مذاکره برای دولت موفق شده است تا مسیر مذاکرات را بر اعلامیه مشترک کابل واشنگتن نیز استوار کند. اعضای هیئت دولت و طالبان در قبال این تعامل خرسند هستند و نسبت به شکست بنبست مذاکرات خوشبین به نظر می‌رسند. به این ترتیب با زعم استانکزی و مولوی عبدالحکیم راه برای عبور از بنبست مذاکرات فراهم شده است. اما روشن نیست که موضع استانکزی در برگشت به دوحه چه خواهد بود. هشت صبح می‌افزاید از عمدترین اصول مذاکره بر رسمیت شناختن واقعیت وجودی یکدیگر است. گروه طالبان اگر طرفدار مذاکره اصولی است، باید دولت کنونی را به عنوان دولت بر رسمیت بشناسد. البته این به معنای آن نیست که طالبان به صورت دست بسته به دولت تسلیم شوند. این گروه با وجودی که جنگ آن علیه دولت نامشروع ثابت شده است، میتواند اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را از راه گفتگو پیگیری کند. از انکار دولت چیزی جز جنگ نصیب طالبان نخواهد شد و اعتماد به دانه‌درشت‌ها در اوج بی‌اعتمادی مردم عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: آنچه برای شهروندان حائز اهمیت است نحوه عملکرد و پلان‌های وزرای تایید شده در روند سیاست‌گذاری‌های مربوط به نهادشان است. در طول سال‌های گذشته کمتر عضوی از اعضای کابینه مورد تایید مردم واقع شده است. با این حال انتظار بر این است که پس از گذشت یک سال از آغاز حکومت جدید و نابسامانی در مدیریت وزارتخانه‌ها، اعضای کابینه جدید خلاهای موجود در روند تامین نیازهای اساسی شهروندان را متفاوت از گذشته جبران نمایند. راه مدنیت می‌افزاید با در نظر داشت عمق نارضایتی مردم در قبال عملکرد ناقص و عدم مسئولیت پذیری سکتورهای مهم حکومت، امید است که روند پیشروی در چگونگی معرفی کابینه و کسب رأی اعتماد از مشکلات شهروندان بکاهد و گسست‌های ایجاد شده از بی‌اعتمادی را کاهش دهد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی شنیدید. در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز ایران. با ما همراه باشید، عناوین برخی از این روزنامه‌ها را با هم بررسی می‌کنیم. روزنامه جوان، عکس یادگاری پومپو در حسرت صلح با طالبان. روزنامه خراسان، پشت پرده بازی با غول‌های فلزی. و روزنامه سیاست روز، مکرون در جهنم. عکس یادگاری پومپو در حسرت صلح با طالبان عنوانی از روزنامه جوان است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و تیم همراه او شنبه شب در دوحه پایتخت قطر با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیدار کرد. این مرتبه برخلاف دفعات قبل، عبدالله عبدالله نماینده دولت افغانستان هم در دوحه حاضر بود که البته جداگانه با پومپو دیدار کرد. امریکایی ها در جریان مذاکرات با طالبان در دوحه که ماه حوت 98 به یک توافق ختم شد، دولت افغانستان را مشارکت نداد، موضوعی که بارها با اعتراض دولت افغانستان روبرو شد. حالا در حالی که فقط حدود 8 هفته تا پایان دولت ترامپ در قصر سفید باقی مانده، پومپئو روز شنبه برای نجات این توافق مجدداً به دوحه رفت. توافقی که حملات اخیر افغانستان و به خصوص راکت باران روز شنبه کابل سایه سنگینی روی آن انداخته است. در جریان حمله راکتی روز شنبه به کابل حداقل 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، ولی دولت افغانستان طالبان را مسئول می‌داند. این در حالی است که محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، طی توییتی دست داشتن افراد این گروه را در حملات راکتی به شهر کابل رد کرده است. این حملات صلح آمریکا با طالبان را در حالی که فقط 8 هفته تا پایان دولت ترامپ مانده با پرسش روبرو کرده، به خصوص که دولت افغانستان هم منتقد نحوه گفتگوها بوده و حالا هم با پیروزی بایدن احساس بهتری دارد. در کابل بحث های در این باره مطرح است که دولت ترامپ دنبال این است که تا ماه جنوری قبل از خروج ترامپ از قصر سفید نتیجه بخش بودن مذاکرات با طالبان را اعلام کند. با این حال شاید دولت افغانستان دنبال این باشد که مذاکرات را تا ورود بایدن به قصر سفید طولانی کند تا در موضع بهتری قرار بگیرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با بازنشر تصویر ملاقات پومپئو با ملا برادر که مانند دو همتا با هم دیدار کردند در صفحه اجتماعی خود نوشت که این رفتار با یک گروه تروریستی موجب تقویت اعتماد کاذب در این گروه می شود. شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان هم گفته که طالبان انتظار دارند با تداوم خشونت از بدخشان تا غزنی، فاریاب، هلمند، قندهار، ننگرهار و کابل مردم را وادار به تسلیم کنند، اما این آرزوی طالبان هرگز برآورده نخواهد شد. پشت پرده بازی با غول‌های فلزی عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. مقابل کمره رسانه‌ها به سمت در خروجی حرکت می‌کنند، اما در پس پرده از بالای دیوار به داخل می‌پرند. این نمایش روزهای اخیر آمریکای ترامپ در شرق میانه است. هنوز عکس دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در صدر اخبار است که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام در وبسایت خود اعلام کرد دو بمب افکن B-52 متعلق به نیروی هوایی از داکوتای شمالی برای انجام ماموریت به منطقه خلیج فارس در شرق میانه فرستاده شدند. حضور این بمب افکن ها در شرق میانه آن هم پس از عزل مارک اسپر از ریاست پنتاگون این پرسش را ایجاد کرده است که هدف آن آمادگی برای اقدام تهاجمی در منطقه است یا اینکه صرفاً تمهیدی دفاعی در جهت بازدارندگی نیروهای مخالف آمریکا است. در زمانه پهپادها و تیارات بدون سرنشین و جنگ سایبری، این پرنده فلزی قدیمی که 3 سال پس از جنگ جهانی اول ساخته شده همچنان یکی از اهرم‌های نظامی آمریکا است. در خور ذکر است که ماه ثور سال 98 نیز یک هفته پس از اعزام ناو تیاره بر آمریکایی آبراهام لینکلن به خلیج فارس، 4 بمب افکن مدل B-52 متعلق به آمریکا در پایگاه نظامی العدید در قطر فرود آمدند. در این میان با توجه به حضور طایفی از مشاوران جنگی در اطراف رئیس جمهور شکست خورده آمریکا، گروهی از شائبه جرقه های جنگ سخن میگویند، اما وارد نشدن به جنگ جدید جزو معدود شعارهای انتخاباتی محقق شده ترامپ از سال 2016 بوده است، هرچند که قصر سفید در 4 سال ریاست وی به اقدامات تنزا و تحریک‌آمیز دست زده است. با این حال بسیاری نیز معتقدند که حضور این بمب افکن ها برای دلگرمی اعراب خلیج فارس است و بیشتر جنبه تدافعی دارند تا تهاجمی. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. به مطلب روزنامه سیاست روز نرسیدیم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم که هر چه داریم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما پیشکش شما بندگان خوب خدا، لحظه هایتان آکنده از عطر یاد خدا و ایام و کامتان، نیمروزی دیگر و قراری در دل یک قرار. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو در. خدایا پناه میبرم به تو از شور آزمندی و تندی خشم و چیرگی حسد و کم طاقتی و ناخرسندی از روزی مقدر و تند خویی و زیاده روی در لذت جویی و پافشاری بر باطل و پیروی هوای نفس و سرپیچی از راه راست و فرو رفتن در خواب غفلت و کوشش بیش از نیاز و برگزیدن باطل به جای حق و پافشاری بر گناه و کوچک نمایی خطا و بزرگ نمایی طاعت. پناه میبرم به تو از به خود نازیدن توانگران و خار شمردن درویشان و بدرفتاری بازیر دستان و ناسپاسی در حق آن کسی که به ما نیکی کرده است. خدایا به تو پناه میبرم از یاری کردن ستمگر و خار داشتن ستم دیده و درخواست چیزی که حق ما نیست و ندانست سخن گفتن. و به تو پناه میبریم از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم. به تو پناه میبریم از اسراف کردن و نیافتن روزی و مقدار نیاز. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:39.43 خواهد بود. امروز با هم از موضوعی صحبت میکنیم که متاسفانه کم کم در زندگی های ما کم رنگ میشه، ساده زیستی و بی تکلف بودن. راستی شما آدم ساده زیستی هستین؟ راضی بودن با آنچه که واقعا مورد نیاز است و دوری از تجملات در زندگی کم کم رنگ می بازه و ما در یک چرخه و دور باطل از تکلف مادیگری می افتیم. می خواهیم مهمانی و دعوتی بگیریم، باید 80 رقم غذا سر دسترخوان ما باشه. می خواهیم لباس و جامعه تهیه کنیم، هر روز کنترل می کنیم که جدیدترین مدل آمده در بازار چیست. یک واقعیت تلخ است که کم کم تکلف سر تا پای زندگی ما را میگیره. این تجمل و تکلف در جزئی ترین زاویه های زندگی فردی و اجتماعی ما نفوذ کرده. از مجالس خانوادگی بگیرین تا مراسم بزرگی مثل عروسی و حتی مجالس ترحیم و بزرگداشت برای اموات. ما که مدعی پیروی از الگوهای الهی هستیم، خوب است ببینیم شیوه زیستی اونا چی رقم بوده. آیا اونا هم اسیر زرق و برق مادیات بودن؟ آیا ما در مسیر پیروی از اونا هستیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خدای تعالی دوست دارد وقتی بندهش نزد برادران خود می رود با ظاهری آراسته روبرو شود. آن حضرت از مردی که موهای ژولیده و لباسی کثیف داشت انتقاد کرد و فرمود بهره بردن از نعمتهای الهی و نمایاندن نعمت جزء دین است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عین سادگی و دوری از تجملات دنیوی پاک و پاکیزه و خوشبو و معطر بود، چنان که وقتی از مسیر می گذشت رهگذرانی که پس از وی از آنجا می گذشتند از بوی خوش آن حضرت می فهمیدند که پیامبر از آنجا عبور کرده. از نظر اسلام ساده زیستی یک ارزش معنوی است. پیشوایان دین ساده زیستی و قناعت را ارزشی والا می دانستند و افراد ساده زیست می ستودند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد سعسعت ابن سوهان می فرماید: همانا تو تا آنجا که دانستم یاوری نیکو و کم هزینه ای. همچنین آن حضرت در توصیف زید ابن سوهان که در جنگ جمل و شهادت رسید فرمود: خداوند تو را رحمت کند ای زید که براستی کم هزینه و پرکار بودی. امام علی علیه السلام از میان همه کمالات سعسعه و زید به این ویژگی مهم آنان کم هزینه و پرکار بودن اشاره می کند تا جایگاه ارزشی ساده زیستی برای همگان مشخص گردد.
ساده باشید، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
تموم زندگی امتحانه، تقلب کردن از ترس همیشه، ولی آخر این بازی مهمه. کسی که ساده باشه رد نمیشه.
اونهایی که منشأ آثار بزرگ بودن در زندگی ساده زندگی کردن، اونهایی که در بین مردم موجه بودن که حرف اونا را میشنیدن، اینها ساده زندگی کردن.
باید هر کی سر جاشو بدونه، باید یک رنگی رو در پیش بگیره. نباید اون کسی که صاف و ساده است تو این قصه همش آتیش بگیره.
نبی اکرم در اوج ساده زیستی زندگی میکرد.
جالبه که از اصحاب نقل میکنن که ما توی مسجد پیغمبر رو میدیدیم که بین اصحاب مینشستن. اونقدر ساده و بی پیرایه که هر کس وارد میشد متوجه نمیشد کدوم یکی از ما پیغمبر خدا هستیم. ما با چند نفر دیگه از اصحاب قرار گذاشتیم که باید یه کاری بکنیم که وقتی غریبه ای میاد بتونه از جای نشستن پیغمبر متوجه بشه که ایشون پیغمبر خداست. با خودمون قرار گذاشتیم، رفتیم سکوی از گل درست کردیم و بعد وقتی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدیم کلی اصرار کردیم تا قبول فرمودند که از آن به بعد روی اون سکو بنشینند، خاصتا وقتی که مرد غریبه‌ای در بین ما.
می شود از رد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود کوچکتر از اینجا و اکنون شد.
ولی آخر این بازی مهمه، کسی که ساده باشه رد نمیشه. کسی که ساده باشه رد نمیشه.
و هنگام تنین انداز شدن نوای توحید از مأذنه های شهر نزدیک شدیم. با گوش سپردن به آیات یکم تا چهارم از سوره مبارکه شرح و سوره مبارکه زها با صدای استاد محمد بدر حسین به استقبال اذان ظهر امروز به افق کابل می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله والضحى والليل إذا سجى
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله أشهد أن محمد رسول الله
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی همراهان ارجمند در این لحظه از برنامه با اتفاق صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام علیرضا سعیدیان را می‌شنویم درباره حدیثی از امام علی علیه السلام که فرمود شرط دوستی رهایی از تکلف است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما. عرض به محضرتون که در باب این که فرمودند که آداب بین دوستان و اون کسانی که محبت بین همدیگه دارن می‌باید سقوط بکنه، این به معنای عدم حفظ حرمت ها نیستش، چون متاسفانه یکی از دلیل فاصله هایی که در خانواده های ما افتاده این هستش که بعض از نوع منش ها، رفتار ها، حتی نوع نگاه های ما، حتی نوع خرج کردن های ما، یعنی اون دست به جیب بودن های ما، تحقیر رو در طرف مقابل ایجاد میکنه و میبایست ادب در رفتار رعایت بشه. یعنی چی ادب در رفتار؟ به این معنای که شما سطح طرف مقابلت رو پایین نیاری، تحقیرش نکنی، چه مادی چه رفتاری. یعنی اگر یک کسی یه شأن اجتماعی دارد که مورد احترام مردم هست، خب توی معاشرت خانوادگیت هم شما سعی بکن برای اون شأن عظمت قائل بشی. من دیدم مثلا یک کسی مجری خوبی هست، گوینده خوبی هست، بازیگر خوبیه، محصل خوبیه، دانشجوی خوبی هست، خیلی ها از ارزش گذاشتن برای او دور میشن، یا حتی به نظرم میاد به یه نوعی بازگشتشن به نظرم هم میادش که به اون حقارت نفسی که در خودشون احساس میکنن، یعنی برای اینکه خودشون رو بزرگ جلوه بدن دیگری رو تحقیر میکنن. این سقوط آدابی که در روایات ما بیان شده معناش این نیستش که تو شأن طرف مقابلت رو نادیده بگیر. اگر این حفظ شؤون رعایت بشه، خیلی درگیری های خانوادگی همین هستش. یکی از دلایلی که خیلی ها با هم مراوده نمی کنن این هست که شأن اجتماعی من رعایت نمی کنه. شما نگاه بکنید امامان ما اهل بیت علیهم السلام، سید الشهدا از جایی رد می شد، این همین شبیه همین در ارتباط با امام مجتبی هم هستش، از جایی رد می شد یه عده جزامی نشسته بودن دور هم غذا می خوردن. خب خیلی ها موقع از جزامی ها فرار میکردن، مریضی خیلی سختی میدونستن، شاید الان هم همینطور باشه. سید الشهدا یه نگاهی کرد فرمون مهمون نمیخواد. حالا امام حجت خداست، پسر خلیفه مسلمینه، یعنی بابای او اون زمان خلیفه مسلمون ها بود، یعنی بالاترین منصبی که میشد تصور کرد اون مقام رو داشتش. گفتن آقا آخه شما اینجا، حضرت نشست باهاشون غذا خورد، بعد یه جمله امام فرمود که شرط رفاقت و شرط